سهیل مسچی، صدابردار محمود ایزدی، گزارشگر نوید دانشور، ارتباطات مصطفی طالبیان، به همراه خانم مینا خانی و من میثم نیکنام، گوینده و مجری راه شب جمعه شبهای رادیو ایران، با افتخار و احترام در خدمت شما عزیزان هستیم. شب زمستونیتون بخیر.
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ما نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گلی، بشینم بی تو با چشمای گلی.
بله دوستان عزیزم، قرار شد که محبت کنید، منت بگذارید بر ما و با همون تماس بگیرید و بگید که شما به کی میگید آدم معتدل؟ اصلا از نظر شما آدم های معتدل چجوری هن و چجوری باید باشن؟ معتدل ترین آدمی که توی زندگیتون دیدید کیه؟ چی کار میکنه و چه رفتاری داره که از نظر شما آدم معتدلیه؟ شما خودتون آیا اهل اعتدال هستید؟ تو چه زمینه هایی سعی میکنید حد اعتدال رو مد نظرتون قرار بدید و آدم معتدلی باشید؟ به نظر شما تعادل توی زندگی چه فایده هایی داره و همینطور چطور میشه تعادل توی زندگی رو حفظ کرد؟ خلاصه که محبت کنید، برای ما بگید که معتدل بودن از نظر شما چیست. و نکته مهمتری که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که حتما اگر خاطره ای از رعایت تعادل، هم رعایت کردنش و هم رعایت نکردنش توی زندگی دارید، حتما برای ما تعریف کنید. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامان پیامکی 30900 در اختیار شما شنوندگان جان هست. خب اجازه بدید که من یه چند تا پیامک بخوانم. جناب محمد صادق محمدی از خرم‌آباد همراه ما هستن، نوشتن که سلام به مجری توانا جناب نیکنام، بزرگوارید آقای محمد صادق عزیز. نوشتن من هر هفته جمعه شب منتظر برنامه خوب شما هستم، مگر میشود از آن بگذرم؟ قربون لطف و محبتتون که نسبت به برنامه خودتون یعنی راه شب جمعه شبها یا بامداد شنبه‌های رادیو ایران دارید. سرکار خانم راضیه از کازرون همراه ما هستن، ایشون نوشتن که با سلام و خدا قوت خدمت شب نشینان گرامی، اعتدال باید با انصاف همراه باشه تا خدایی نکرده حقی از کسی ضایع نشه. آقای اسماعیل بیژنی از شیراز همراه ما هستند، نمیشن که سلام جناب نیکنام، به نظرم شما عوامل پاک برنامه ساز که برای ساخت و تولید محتوا زحمت میکشید آدمای معتدلی هستید، در حالی که مثل بعضی از برنامه سازان جهان رسانه و رادیو میتوانید با پخش بیش از حد ترانه وقت برنامه رو پر کنید. واقعا تشکر میکنم از اعتدال شما بزرگواران که برای مخاطب ارزش قائل هستید و با پخش به اندازه موسیقی راه شب جمعه شبها را با کیفیت کردید. درود بر شما جناب اسماعیل، بزرگوارید. ممنون از این همه لطف و محبتتون به همکاران من در همه رسانه صدای ملی. دوست عزیزی که نه اسمشون رو نوشتن و نه من قرار شماره بخونم، نوشتن که شاعر در این مورد میفرماید اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. البته دوستان عزیزم، این عزیزمون که نوشود در انتها میشه هم قابل دوست، یعنی چجوری؟ هم لایق دشمن است و هم قابل دوست، این درستشه. اما سرکار خانم الناز بهزادی فرد از دزفول همراه ما هستن، نوشتن سلام خدمت همه راه شبیهای عزیز، از موضوع به جای برنامه امشب ممنونم، واقعا در هر موضوعی رعایت اندازه خیلی مهمه، حتی در دوستی و دشمنی هم باید اندازه را نگه داشت. به به، آقا کیوان عبازری از مسجد سلیمان، شب شما هم خوش آقا کیوان عزیز. نوشتند که شب خوش آقا میثم عزیز، و نوشتند که به نظر من انسان در هر کاری باید یه جایی برای آشتی بذاره. من خودم در هر کاری سعی میکنم تند نرم، هر چیزی که از حد گذشت دیگه معنا نداره. آشتی؟ ما که قهر و آشتی نیست کیوان جان، قربونت برم، حد اعتدال. شما نمیشی آشتی بذاره، من تعادل در دشمنی شاید منظورتون دیگه، یا در دوستی، به هر حال در هر چیزی. آقا جان اگه تعادل حفظ نکنیم، یه طرف ترازویه و بیاد پایین، خدا نکنه که طرف بدش هم بیاد پایین، چون وقتی یه شر به وجود میاد. همیشه سعی کنیم حد تعادل رو حفظ کنیم. خب رفقا اجازه بدید که مابقی پیامک ها رو بذارم برای زمانی که صدای گرمتون هم به دستمون رسید. فقط لطف کنید که اگر داستانی دارید در زمینه یه حالا هر اتفاقی که افتاده ولی موضوعیت برنامه ما رو در خودش داره، یعنی حالا هم تعادل رو حفظ کردید و یا حفظ نکردید و نتیجه هر دو، یعنی هم حفظ کردن و هم حفظ نکردن نتیجهش چی بوده و شما چه بازخوردی از این داستان دیدید، رو حتما برای ما بفرستید. دو شماره تلفن 2284862205009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما عزیزان است.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه دل بستم و دل بریدم فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو میگردار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگردار خودتو نگردار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدم ناز کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدم فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدم ناز کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدم.
کشیدم فایده نداره.
سلام شنونده محترم بخش گزارشی راه شب. بعد از مدتی دود و آلودگی و گرفتگی هوای شهر، نم بارانی در بعضی جاهای شهر، برفی کمی هوا رو بهتر کرد، تنفسی ایجاد شد، ولی دوباره خودروها مثل صدای این اتوبوسی که میشنوید دود موتور رو تقدیم این هوای دود گرفته میکنه. نمیدونم بالاخره طبیعت میتونه فائق بیاد بر همه این دود افزایی هایی که انسان داره ایجاد میکنه به ویژه ما در شهرهای بزرگمون یا نه، ولی امیدوارم که راه چاره‌ای باشه. اما کمی فاصله میگیرم از صدای اتوبوسی که راننده خستهش در این دقایق شب اومده این اتوبوس رو در یکی از خیابانهای نسبتاً پهن پارک بکنه و بره به خانه و خانواده برسه. همینطور آروم آروم نزدیک میشم روبروی یک مغازه‌ای که به خاطر سرمای هوا در ورودی و با مشما یا پلاستیکی پوشانده و روش نوشته سیمپیچی و خدمات فنی انواع و اقسام وسایل برقی و تأسیسات منازل. از خود شیشه ویترین مغازه تا در و دیواری که پشت اون پلاستیک در ورودی دیده میشه تا دلتون بخواد تجهیزات بدنه موتور و پمپ و انواع و اقسام وسایل برقی دیده میشه. فردی که داخل مغازه پشت میز کار نشسته سخت مشغول تمرکز، یعنی دلیل توقف من برای محدوده‌ای که دارم توصیفش میکنم و از آب و هوا و صدای اتوبوس شروع شد اصلا همین مغازه است. این فرد چنان پشت میز کار مشغول کار فنیش هست که این فکر متمرکزش خیلی حواس منو به خودش جلب کرد. وایستادم نگاه کردم، قبطه خوردم به یه همچین حال هوایی. آدم کارش کار فنی باشه، بتونه خدمت رسانی کنه به دیگران، اون هم کارهای مؤثر، کسانی که نیازمندش هستن راضی باشن از پولی که پرداخت میکنن، چه کاری بشه اون کار؟ قشنگ تو خلوتی با دیگران هم کاری نداشته باشی، با یه انسجام فکری مشغول کارت باشی و چیزی رو تعمیر کنی که مردم نیاز دارن به اون وسیله، خصوصا تو این روزا که وسایل برقی خیلی گرون شده به این راحتی نمیشه یه نوع جدیدش رو تهیه کرد. حدس میزنم همچین فردی به درخواست گزارشی ما پاسخ منفی نده. پس اجازه میخوام از شما شنوندگان گرامی ضمن بهترین آرزوها فعلا.
خب دوستان عزیز، قرار شد که محبت کنید با همون تماس بگیرید و به همون بگید که شما به کی میگید آدم معتدل؟ از نظر شما آدم های معتدل چجوری هن؟ چه خاصیتی باید داشته باشن؟ چه خصوصیتی دارن که شما بهشون میگید معتدل؟ چند تا از این آدم های معتدل در زندگیتون دیدید و یا اینکه خودتون اصلاً اهل اعتدال در زندگیتون هستید و تو چه زمینه هایی بیشتر سعی میکنید که آدم معتدلی باشید؟ لطف کنید که اگر خاطره‌ای در این باره دارید و میشه خیلی قشنگ راهگشای کسی دیگری باشه، اون خاطرات را حتما برای ما عنوان بکنید، چه در تماس تلفنیتون و چه در پیامک هایی که برای ما میفرستید. همچنان دو شماره تلفن 224-86-225-009 و سامان پیامکی 3900 در اختیار شما عزیزان هست. به به، بچه ها میگن که صدای گرم شما عزیزان هم رسیده از دست آقا مصطفی طالبیان گل. بریم صدای گرم شما رو بشنویم، منم یه چند تا پیامک بخونم. فقط رفقا خواهشان تماس هاتون و پیام هاتون در راستای موضوع برنامه باشه و در راستای سوالی که من از حضور شما عزیزان پرسیدم، این که اگر بخواین خارج از برنامه، یعنی خارج از موضوع برنامه صحبت بکنید، هم ممکنه که خدای نکرده حق کس دیگری زائل بشه و یا اینکه اصلا خودتون به اون نتیجه‌ای که میخواهید از برنامه امشب خدای نکرده نرسید. بنابراین لطف بفرمایید و در راستای موضوع برنامه پیام بدید و تماس بگیرید.
انسان معتبر کسی است که در زندگی زود تصمیم نمیگیره، تو هر کاری میسنجه و فکر میکنه که آخر عاقبت این کار من چیه. در حرف زدن حد وسط قرار میگیره، در قضاوت به همین شکل، و در هر علمی در هر چیزی عجله نمیکنه تا زمانی که او را به درستی به دست بیاره. خلاصه یک انسان معتدل در زندگی نباید تو هر کاری عجول باشه و عجله کنه. محمد بختیاری از روستای بابافیر، شهرستان توشترکان.
درود بر شما، سپاسگزارم. عرشات که نوشتن: با سلام، همراه همیشگی شما حیدر کدیور هستم از شهر کرمانشاه. هیچی بهتر از اعتدال نیست و من مرحومه مادرم شخصیت معتدل و میانه روی داشت، هیچ وقت تندروی نمی کرد. شخصی که اخلاق معتدلی داشته باشد در امور زندگانی موفق. عذرخواهی میکنم نتونستم اینجا رو بخونم، خود قاطی شده. نوشتن که شخصی که اخلاق معتدلی داشته باشد در امور زندگانی موفقیت انسان معتدل رو بسیار براشون به وجود میاره. ما باید سعی کنیم که همیشه متعادل باشیم. درود بر شما.
انسان معتدل کسی است که در زندگی زود تصمیم نمیگیره، تو هر کاری میسنجه و فکر میکنه که آخر عاقبت این کار من چیه. در حرف زدن حد وسط قرار میگیره، در قضاوت به همین شکل، و در هر علمی در هر چیزی عجله نمیکنه تا زمانی که او را به درستی به دست بیاره. خلاصه یک انسان معتدل در زندگی نباید تو هر کاری عجول باشه و عجله کنه. محمد بختیاری از روستای بابافیر، شهرستان توشترکان.
ممنونم. دوست عزیزی که باز اسم و فامیلشون رو ننوشتن، منم شماره نمیخونم، نوشتن که سلام، معتدل به کسی میگن که از افراط و تفریط دوری کنه در همه موارد، در محبت، کار، عبادت، خواب، غذا و غیره.
اعتدال داشتن، انسان باید تو زندگیش همیشه اعتدال داشته باشه، یعنی تو زندگی باید آدم حد و وسط رو بره، نه به اون شوری شور باشه نه به اون بینمکی. خداوندم تو قرآن فرمایش کرده بندگان موفق من کسایی هستن که تو زندگی میانه روی میکنن تو همه کارها. با تشکر، سید مرداد حسینی هستم از شهرستان درود و درستان. متشکرم، خداحافظ.
بسیار هم عالی، ممنونم. جناب بهداروند از مسجد سلیمان همراه ما هستن، نوشتن که سلام خدمت مجری توانا آقای میسمنی، که قربون لطفتون محبت دارید و همکاران زحمت کشتان. به نظر من آدم نباید زیاد تند رو باشه، باید میانه رو باشه، چون هر چیزی حد وسطش خوبه. درود بر شما. جناب رسول شکرانی از کوشک همراه ما هستند. ایشون نوشتن که سلام، خسته نباشید، یک لطیفه، رفتم انرژیزا بگیرم، یه دونم دست من الان از انرژیزا یا طرف گفتش که میشه 60 تومن، دیدم که 60 تومن تو جیبم باشه بیشتر انرژی میگیرم. عجب حرکتی، این که دیگه لطیفه نشد که، قربونه 60 تومنه رو تو جیبش باشه بهتره تا آره دیگه، اصلا واقعیت همینه. منم موافقم با شما، دقیقا. بله،
انسان‌های معتدل حرف زدنشون ملایم و منطقیه. اعتدال در هر امری توصیه بزرگان دینی و اخلاقی ماست. انسان‌های معتدل حتی در امور دینی یا هزینه زندگی حد وسط را رعایت می‌کنند. در رانندگی هم باید معتدل بود. اگه خیلی یواش بریم مزاحم پشت سریا، و اگه خیلی تند بریم خطر آفرین خواهد بود. انسان‌های معتدل در دوستی هم معتدل هستند. در محبت نیز باید حد و مرز قائل باشیم. در پناه خدا باشید. هاشم فربود، صابه.
سرکار خانم سریا از استان گلستان همراه ما هستند. نوشتن که با سلام خدمت، نگم دیگه، ممنونم از لطف و محبتتون. نوشتن با سلام خدمت استاد گرامی، به خدا من استاد نیستم، لطف شماست. در ادامه نمیشن اعتدال در همه چی رو باید رعایت کرد. هر کسی باید حد تعادل رو حفظ کنه و اگر غیر از این باشه دودش تو چشم خودمون میره. من رعایت نکردم و ضررش رو هم دیدم. ای کاش خاطرتون رو مینوشتید. به خدا، من اینو بارها عرض کردم تو برنامه ها، ممکنه اون اتفاقی که برای شما افتاده، حالا موضوعیت برنامه هم داره دیگه، اون اتفاقی که برای شما افتاده رو تعریف بکنید و بگید نتیجهش چی شد و شما چی کار کردید که بتونید نتیجه رو حالا به نفع خودتون برگردونید. یه وقتایی شاید نشه، الان ایشون نوشتن ضررش رو دیدن وقتی رعایت نکردن حد تعادل رو. میتونه راهگشای یک مخاطب دیگر، یک هموطن دیگرمون بشه. پس لطف کنید، ای کاش خاطرتون رو هم مینوشتید که چی شد، چی و تعادل توش برقرار نکردید که موجب ضرر شد. ممنونم ازتون.
من اینطور متوجه شدم که تو زندگی باید در همه موارد تعادل آدم حفظ کنه. مثلا تو زندگی زن و شوهری اگر کمک حال من هست، من کمک اون هستم، طوری نباشه که مثل مکرمش حق مسلمه شوهرم، تعادل باید حفظ کرد که من نخوره نه به ایشون نه به من. یا حتی در شوخی کردن ها باید آدم تعادل رو حفظ کنه که سوء تفاهم برای دو طرف به وجود نیاد. چیزی که به ذهن من رسید، طباطبایی هستم از گلبهار مشهد.
درود بر شما عزیزان. یه دو بیتی جلومه، خیلی زیباست، و چون ما هم ابتدای برنامه عرض کردم ایشون این دو بیتی رو فرستاد، چرا اسم فامیلتون رو ننوشتید؟ اما چون در واقع امروز 17 دی‌ماه سال روز فوت جهان پهلوان تختی هست، ایشون این دو بیتی زیبا رو فرستادن. نوشتن جهان پهلوان تختی نامدار، جهان تا قیامت به دو وامدار. شعاری نبودش پهلوانی، نیک نام بود و نیک کردار و رفتار. به به، درود بر شما، سپاسگزارم از لطفتون. سلام، خسته نباشید، من شوهر خودم آقای بزرگوار و الگوی خودم قرار میدم، چون در مورد هر چیزی توی زندگیمون تعادل رو حفظ میکنه تا کسی ناراحت نشه. ازش بسیار ممنونم. از برنامه خوب شما هم سپاسگزارم. طباطبایی هستم از گلبهار مشهد. زنده باشید سرکار خانم طباطبایی.
چون روزگار پستی بلندی بسیار دارد، لذا میانه روی بسیار پسندیده است و باید اندازه نگه داشت که اندازه نکوست. نه آنقدر شیرین باشیم که خوردمان دهند و نه آنچنان تلخ باشیم که از دهان بیرون اندازه. با تقدیم احترام، حسن حاج محمدی از جاده چالوس، تنگی ارنگه.
سپاسگزارم جناب آقای کاظم رضوانی، دبیر بازنشسته از نوشهر مازندران همراه ما هستن. نمیشن با درود به نیکنام عزیز، بزرگواری درود بر شما. اگه این دو حرف رو درست و راهبردی درک کنیم، هم با خانواده و اطرافیان و هم با جهان در آرامش و آسایش زندگی می کنیم. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، یعنی تعادل و میانه روی. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، آرزوی ما آرامش و سلامتی شما عزیزان است. در این فرصت گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر باعزم عزیز، کارشناس سلامت و بهداشت روان. آقای دکتر، عرض ادب و احترام، شب شما بخیر.
به نام خدا. منم خدمت شما مجری توانمند، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، قربونتون برم. آقای دکتر، امشب چه دارید برای ما؟ با توجه به اینکه حالا یه موضوع خیلی خوبی هم داریم، فکر میکنم بشه دستمایه قرارش داد و در ارتباط با همین موضوع، حالا هر آنچه که خودتون مد نظرتون بود که خواستید صحبت کنید، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. اتفاقا موضوعی که انتخاب شده تقریبا مرتبط با موضوع برنامه شما هم هست.
به به، بسیار عالی.
و اگر که اجازه بفرمایید، در رابطه با خشم و کنترل خشم مقداری در واقع خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم.
اصلا عالی است، عالی است واقعا. من هم شنونده میشم، سکوت میکنم و صحبت های شما رو میشنوم.
زنده باشید. عرض کنم که خشم یه در حقیقت میشه گفت یه سری باورهای عمیق شده وجودیه که در حقیقت ریشه در حالا تربیت ما یا تجربه هایی که ما در طول زندگی به دست آوردیم داره که اصطلاحا بهش میگن تسهیل کننده در واقع درونیه. یعنی به زبون ساده تر اگه بخوام توضیح بدم، همه ما آدم ها یک سری مین ها یا بمب هایی رو درون خودمون داریم که در حقیقت اگر که دستکاری بشن اینها، باعث میشه که اون خشم انسان بروز پیدا بکنه و حالا به طرق مختلف، شیوه های مختلف، اون بمب منفجر بشه درون ما که حالا از پرخاشگری یا خدای نکرده ناسزا و توهین و اینها گرفته تا اعمال دیگری که ممکنه حتی به اصطلاح به صورت فیزیکی هم باشه.
بله.
من یه داستان رو اگر اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم. در این چند وقت گذشته، یکی دو روز گذشته که اتفاق افتاده و خودم شاهد این موضوع بودم که ببینیم اگر که در حقیقت نتونیم خشممون رو متناسب با شرایط موجود که درش قرار میگیریم کنترل بکنیم، میتونه چه فاجعه‌ای رو در حقیقت به همراه بیاره. همه ما خب از وسیله استفاده میکنیم، ماشین داریم، میریم میایم و حالا با توجه به شلوغی هایی هم که در سطح تهران هست و اینها، تصادف یک چیز بالاخره روتینی شده، یعنی حداقل
عادی شده دیگه. عادی شده.
یه بنده خدایی که با ماشین بود با یک بنده خدای دیگه و بر اساس حالا یا حواس پرتی یا هر چیزی که بود برخورد کرده ماشین جلویی و خیلی اون ماشین در حقیقت آسیبی ندید. ای بس اصلا اگر که یک مقداری در حقیقت مدیریت میشد اون وضعیت،
ماله.
اصلا نیازی هم حتی به پیاده شدن هم نبود. متاسفانه اون راننده بر اساس حالا اون ضربه‌ای که دید یا اون اتفاقی که افتاد یا اینکه چه چیزی در حقیقت در برای این قضیه ممکن بود عوامل دیگری هم باشه، یه ناسزایی و یک فحاشی در حقیقت انجام داد و خود این کار سبب یک فاجعه ای شد. یه مقدار راننده جلوتر رفت، پیاده شد و اومد با اون راننده در حقیقت پشت سری، به تعبیر خودمون گلاویز شد. و بر اساس این مدیریت نکردن خشم، اون راننده پشت سری هم متاسفانه اون قفل فرمون رو برداشت و به اصطلاح زد و در حقیقت یک صحنه خیلی فاجعه باری رو به همراه رو به ما. من دیگه واقعا نمیدونم که در نهایت چه اتفاقی افتاد، اما خود همین فرایند، هم رانندهی که حال به اصطلاح مقصر بود و حالا اون رانندهی که ناسزا گفت و اینها، همشون به دلیل اینکه این کنترل خشم رو در خودشون نداشتن و میتونستن شاید با یک مکس بیشتری از یک فاجعه ای که اتفاق افتاد جلوگیری بکنن، در حقیقت متاسفانه کنترل نشد و یک فاجعه به وجود اومد. من این مثال رو عرض کردم چون ما مشابه اینها در زندگیمون فراوون می‌بینیم و عرض به خدمت شما به دلیل اینکه سعی نمی‌کنیم که یه مقداری اون کنترل درونیمون رو بر اساس حالا اتفاقاتی که می‌افته بیشترش بکنیم و یه مقدار روی خودمون مسلط تر باشیم، بعضی اوقات یک اتفاقاتی به وجود میاد که واقعا بعد از اینکه اون اتفاق به وجود میاد دیگه جبران پذیر نیست. بعضی موارد قابل جبرانه، بعضی موارد با یک عذرخواهی ممکنه حل بشه، اما بعضی مواقع ممکنه یک فاجعه رخ بده که واقعا دیگه با هزاران بار پشیمونی در حقیقت اون اتفاق نشه هیچ جوره به قول خودمون جمعش کرد. اگر اجازه بدید من یه چهار مورد رو خدمت سروران عزیز عرض بکنم که چجوری میتونیم این کنترل خودمون رو بر اون خشمی که به وجود میاد بیشتر بکنیم و تمرین بکنیم که در حقیقت بتونیم از یک سری از اتفاقاتی که ناخوشایند هست جلوگیری بکنیم. اولین گام برای این که ما بتونیم روی خشم خودمون کنترل بکنیم اینه که اون تسهیل کننده ها یا اون بمب هایی که عرض کردم خدمت شما رو درون خودمون شناسایی بکنیم. هر آدمی متناسب با اون شرایطی که توش وجود داره خودش میتونه تشخیص بده. این یه مقداری نیاز به فکر کردن داره، خیلی کار سختی نیست
بح.
اما میتونه با خودش فکر بکنه ببینه چه چیزهایی، چه حرفهایی، چه کارهایی، چه اموری در زندگی فردیش یا در زندگی اجتماعیش باعث میشه که اگر دست روش بذارن اون فرد عصبانی بشه. همین که انسان سعی بکنه این نقاط عصبانیت خودش و این نقاط خشمی که در حقیقت براش به وجود میاد رو شناسایی بکنه، خود این کار باعث میشه تا حد زیادی بتونه یک خودکنترلی یا اصطلاحاً یک پایشگری در رفتار خودش و شخصیت خودش ایجاد بکنه. شما ممکنه با یک حرفی که به هر حال مثلا ناخوشاینده ناراحت بشی، ممکنه دیگری بر اساس یک رفتاری همکار شما
ماله.
همسر شما، هر انسان خودش میتونه این رو تشخیص بده که چه مواردی اون رو بیشتر به خشم میاره.
همیتوره.
وقتی که این اتفاق بیفته در قرار گرفتن در چنون موقعیتی میتواند اون خودکنترل یا اون پایشگری روی به اصطلاح مسئله خشم خودش داشته باشه. نکته دومی که هست اینه که ما یک مقداری بایستی و اون زاویه دیدمون رو گسترده تر بکنیم نسبت به مسائلی که در حقیقت برامون به وجود میاد. یعنی چی؟ ببینید ممکنه که ما وقتی که عصبانی میشیم یا خشمگین میشیم طرق مختلف این خشم و این ناراحتی بروز بکنه. یک کسی ممکنه بزنه یک وسیله رو بشکونه، یک کسی ممکنه مثلا پرخاشگری بکنه، یک کسی ممکنه خدای نکرده ناسزا بگه و حالا به طرق مختلفی اون نمودش در حقیقت بروز پیدا میکنه. بعد از اینکه این اتفاق میفته یک بار بشینیم ما منصفانه با خودمون فکر بکنیم ببینیم که در اون اتفاقی که به وجود اومده و ما بر اساس اون خشمگین شدیم ببینیم خودمون چقدر توش مقصر بودیم. آیا 100% اون قضیه خودمون بودیم یا دیگری بوده که باعث شده عصبانیم بشیم، یا اینکه یک بخشی با هم خودمون مشترک بودیم در اون عصبانیت. قطعا خیلی از این مواردی که ما بر اساس اون عصبانی میشویم 100% به طرف مقابل بر نمیگرده. حتما خودمون هم در اون عصبانیته و اون عاملی که بروز پیدا کرده که اون خشمه در حقیقت بروز و ظهور پیدا بکنه حتما توش مقصری. ممکنه در یک مشاجره بین زن و شوهری اگر احیانا یک بگومگوی رخ میده قطعا یکی از اون دلایلی که اون بگومگوی به وجود اومده خود ما هستیم. و اگر این موارد رو مثل همون تسهیل کننده که عرض کردم، مثل همون بمبی که عرض کردم بتونیم شناسایی بکنیم و منصفانه نسبت بهش نگاه بکنیم میتوانیم تا حد زیادی باز جلوی این بروز خشم رو بگیریم. یه مورد آخری رو هم اگر اجازه بدید که خیلی مهمه، خیلی مهمه از همه مواردی که عرض کردم و البته موارد دیگری هم وجود داره که فرصت نیست، تمرین مکس کردن. آقای نیشنام عزیز، ما آدم ها معمولا عادت به مکس کردن نداریم. تا یه چیزی بهمون میگن سریع میخوایم جواب بدیم.
دقیقا.
تا یه اتفاقی میفته سریع میخواییم واکنش نشون بدیم. اگر تو همون داستان تصادفی که خدمت شما ابتدای عرایزم
بله،
گفتم
بله.
اگر همون راننده ذره‌ای با خودش مکس میکرد، ثانیه‌ای با خودش مکس میکرد و میدید این اتفاق ممکنه چه عواقبی داشته باشه، یا همون فحاشیه ممکنه چه عواقبی داشته باشه، یا اون زدنه ممکنه، اون که از ماشین پیاده میشه تا میره با اون فرد به اصطلاح یقه به یقه بشه ممکنه چه فاجعه ای رو به وجود بیاره، هرگز به سراغ اون کار نمیرفت. ما در اکثر موارد اگر سعی بکنیم این مکر کردن یک ثانیه ای دو ثانیه ای رو قبل از هر حرف زدنمون، قبل از هر عملیمون، قبل از هر رفتاری که میخواد ازمون سر بزنه، یک لحظه، یک ثانیه، دو ثانیه مکس کنیم ببینیم عواقب اون حرفی که داریم میزنیم، عواقب اون رفتاری که داره ازمون سر میزنه ممکنه چه چیزی باشه، خیلی میتونه در این که مانع به وجود بیاره در به وجود اومدن خشم به ما کمک بکنه.
دقیقاً
من واقعا این رو خواهش میکنم اگر این رو تمرین بکنیم، همین یک ثانیه دو ثانیه قبل از هر چیزی، اصلا هم مهم نیست که حالا اون موقعیت موقعیت خشم برانگیزی باشد یا نه، در هر زمینه شما خواهد الان صحبت بکنید، میخواید نمیدونم جایی برید، میخواید با همکارتون صحبت کنید، پیامی میخواید بدید، زنگی میخواید بده، هر چیزی، ما اگر تلاش بکنیم اون یک ثانیه دو ثانیه اول قدری به اون عاقبت کار،
به قول قدیمی ها مزه مزهش بکنیم بعد حرفو بزنیم، باز به قول قدیمی ها یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. دقیقاً اینا هست. بله،
این در حقیقت باعث میشه که خیلی از اون مواردی که منجر میشه به تولید خشم و بروز خشم جلوش گرفته بشه. این تمرین هایی که عرض میکنم رو اکثر ماها بلد هستیم یا شنیدیم یا خوندیم اما عملیاتیش نکردیم.
دقیقاً
اینو اگر ما تلاش بکنیم، یه مقدار رو خودمون تمرکز بیشتری بکنیم، رو توسعه خودمون تمرکز بکنیم و افزایش بدیم، اینها رو تمرین بکنیم، قطعاً به اون آرامشی که همواره تو هر هفته ما به دنبالش هستیم انشالله خواهیم.
انشالله. بسیار همالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر باعظم، لطف کردید و دعوت ما رو باز پذیرفتید. به نکات بسیار خوبی برای کنترل خشم شما به اشاره فرمودید و من یادداشت کردم، قطعا شنونده های عزیزمون هم همین کار رو کردن. بی نهایت سپاسگزارم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. با شما خدا حافظ میکنم، قربونتون برم، شب شما بخیر، خدا
نگهدار.
اما دوستان قرار شد که با همون تماس بگیرید و به همون بگید که شما به کی میگید آدم معتدل؟ از نظر شما آدم های معتدل چجوری هن و چجوری باید باشن؟ یعنی چه خصوصیاتی دارن که شما بهشون میگید معتدل؟ معتدل ترین آدمی که در زندگیتون دیدید چه کسی بوده؟ چی کار میکنه و چه رفتاری داره که از نظر شما آدم معتدلیه؟ اصلا خودتون یا اهل اعتدال هستید و اینکه تو چه زمینه‌هایی بیشتر سعی میکنید که معتدل باشید؟ لطف کنید که برامون بگید. اگر خاطره هم در این رابطه دارید حتما بهش در تماس تلفنی و یا پیامکتون اشاره بکنید و نتیجهش رو هم حتما برامون بگید. دو شماره تلفن 220-486 225-009 و سامان پیامکی 3900 همچنان در خدمت شما عزیزان هست. 1:38.08 است.
بر بال ابری پنهان رویای مستی در خواب برگی تنها پرواز هستی در ماه باران باران اندوه پاییز آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخوان از روزگاران روزی پرنده من تو بمان در باغ جانم بخوان ترانه ها را صد سبز زاران ببین، پروانه ها را در خواب درگی تنها، در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپید آید تو ببین، بر دشت و صحرا دریا ستاره دارد تو بچین، در باغ جانم بخوان ترانه ها را، در سبز زاران ببین پروانه ها. بوی خوب بهار در آسمان، بر آب و باد و خاک، همه جا همه جا با من با من، تصویر روی گل بر موج آب، در کوه و دشت پاک، همه جا همه جا دامن دامن، در پاییز من. در بال ابری پنهان رویای مستی، در خواب برگی تنها پرواز هستی، در ماه باران باران اندوه پاییز، آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخون، از روزگاران روزی پرنده من تو بمان، در باغ جانم بخون ترانه ها را، در سبز زاران ببین پروانه ها را، زاران ببین پروانه ها را، در خواب برگی تنها، در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپیده آید تو ببین،
سردشت و صحرا دریا ستاره بارد تو بکین در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را بوی خوب بهار در آسمان بر آب و باد و خاک همه جا همه جا با من با من تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک همه جا همه جا دامن دامن در پاییز من
رفقا یه کوچولو ما وقت داریم، من یه دوست پیامک بخونم در خدمتتون باشم، بعد بگیم قراره چه اتفاقی بیفته. سرکار خانم زحمتکش نشین که سلام، خسته نباشید برای شبیه های عزیز، به خصوص برادر ارجمند آقای نیکنام مهربان، سپاسگزارم از لطفتون. در ادامه نوشتن توی این گرانی ها، توی این گیرودار زندگی، هر چقدر بخوای تعادل داشته باشی بازم هشتت گروه نهته، نمیشه، همه ساز مخالف میزنن، گره که از کارت باز نمیکنن که هیچ، دوتا گره محکم هم میزنن که با دندان هم نمیشه باز کرد. پیامک بعدی جناب آقای رحیم فرخ نژاد از بروجرد همراهی کردن ما رو و فرستادن، نوشن که سلام، به قول باقه هنری ها قناعت یکی از بهترین های میان رویست که دین مبین اسلام هم تذکر داده، میفرماید چشم آدم دنیا پرست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ممنونم از شما. جناب آقای خادمی از مازندران هم نوشتن با عرض سلام و خدا قوت به حضور شما در برنامه راه شب، رعایت اعتدال در هر زمینه‌ای ضروری است و افراط و تفریط در کارها زیان آور است. به طور مثال یک فروشنده باید عدالت را رعایت کند و منصف باشد، همینطور در دیگر اصناف و مکانهای کسب و کار و حتی در ادارات اعتدال مراعات گردد. بسیار هم عالی جناب خادمی، ممنونم از شما. شما عزیزان هم فرصت هست که پاسخ بدید به ما که آدم های معتدل چجوری هن، چجوری باید باشن، چه خصوصیاتی باید داشته باشن. شما به چه کسی میگید آدم معتدل و آیا خودتون سعی کردید که انسان اعتدال گرایی باشید؟ تو چه زمینه هایی بیشتر سعی میکنید معتدل باشید؟ خاطراتتون رو حتما برای ما بگید. بریم بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیزم رو به اتفاق بشنویم که میخواست با یکی از عزیزانی که در دفاتر خدمات فنی هستن گفتگویی داشته باشه. این گفتگو رو بریم بشنویم.
شنوندگان محترم، وارد مغازه‌ای شدم که خدمتتون توصیف کردم. فرد زحمتکشی که پشت میز نشسته همچنان دستش رو الکتروموتور سیم پیچ ها در دست و آماده گفتگو با ما. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشی.
متشکرم
از اینکه تشریف آوردی، خیلی خوشحال شدیم با بتونیم یه دلدلی بکنیم در مورد کار خودمون و زندگی خودمون و گذشتهمون.
سلامت باشید. اشکال نداره من این میز پیشخون رو دور بزنم بیام اونجا که میکروفون نزدیکتر باشه به شما. بزرگوارید. آقا همین الان این سیم پیچا چیه قضیهش؟
این الان موتوری که من دارم سیم پیچی میکنم دینام آبیه، برای ساختمونای تا 8 واحد هستش، با فشارش هم کاربردش این نوع در پمپای آب به ساختمون ها هستش. تمام ساختمون ها برای اینکه آب به طبقات بالا برسه مجبورن که از پمپ استفاده کنن. اگر پمپ نباشه، چون در این منطقه فشار آب انقدر نیسته که بتونه چیکار کنه آب برسه طبقه پایین.
پس موتور پمپ آبه.
پمپ آبه.
معمولا